شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دانش معتمدی در تهران هستیم. جناب آقای معتمدی، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام و درود بیکران هموطنان عزیزمون در سراسر جهان، پارسی زبانان و علاقمندان به ایران عزیزمون. از نیمه شب بهاری شهر ری با شما صحبت میکنیم و پنجمین مجله سیاسی شباهنگ رو به همت بلند و سخاوت زبان مردمی رادیو آزادگان تقدیم شما میکنیم.
لطف میکنید و محبت کنید، بفرمایید.
اجازه بدید با یه خبر خیلی خوب شروع کنیم مجلمون رو. روز یک شنبه در روزنامه اطلاعات که از روزنامه اصل تهران هست، آگهی بسیار زیبایی رو من دیدم که متنش رو اجازه بدیم ازون بخونیم تا شما هم دلشاد بشید. هرچند به سالگرد مرگ یک انسان بزرگوار اشاره میکنه.
بله،
مطلبش به این عنوان هستش که به نام خدا، مراسم بزرگداشت چهره یکمین سالگرد درگذشت مبارز بزرگ راه آزادی و عدالت دموکراسی علیه استبداد و استعمار، بیدار کننده ملل آسیایی و آفریقایی از خواب گران، بزرگمرد تاریخ ایران شادروان دکتر محمد مصدق، روز سه‌شنبه 14 اسفند ماه 1386 از ساعت 10 صبح بر سر مزار آن شادروان واقع بر احمد آباد برگزار می‌گردد. هیئت امنای متولیان قلعه احمد آباد، آرامگاه شادروان دکتر مصدق. این خبر به این دلیل بسیار شاد است که مؤسسه اطلاعات که زیر نظر رهبری اداره میشه، مثل مؤسسه کیهان، این آگهی رو رسما در یک اندازه معقول و زیبایی با عکس بزرگی از دکتر مصدق چاپ کرده. این رو ما تبریک میگیم به جامعه رسانه های ما و این رو آغاز آشتی با خودمون، هویت خودمون من تلقی میکنم. مؤسسه اطلاعات که ریاستون بر عهده حجت الاسلام آقای سید محمود دعایی است، از ابتدایی که به ایشون تحویل داده شد در اوائل انقلاب، فکر میکنم سال 1960، یک مؤسسه بود مثل کیهان با وضعیت مالی قدری ضعیف‌تر. متاسفانه به دلیل مدیریت‌هایی که در کیهان وجود دیدیم، کیهان به این وضعیت دچار شد و به تریبون خشونت طلبان و نئوفاشیست‌ها تبدیل شد. اما روزنامه اطلاعات در مجموع موضع شرافتمندانه تری داشت و این موضع رو حفظ کرد. آقای دعایی رو من شخصا میشناسم، خانواده ایشون رو هم میشناسم و به خانواده مادری ایشون ارتباطات 27-8 ساله من دارم. آقای دعایی از اون روحانیونی هستن که وفادار موندن به لباس مقدس روحانی از لباس پیامبر، چون خودشون هم سید اولاد پیغمبر هستن و به اطمینان خاطر به شما میگم، شما وقتی اخبار و خاطره شفاهی و مکتوب انقلاب اسلامی رو مردم رو مرور کنید، میبینید ایشون نه مفاصل اقتصادی و نه مفاصل جنسی دارند. در مسائل سیاسی هم ایشون کمتر نقشی داشتند که بشود او رو به اصطلاح همتراز کسانی مثل حسین شریعت مداری و نئوفاشیست هایی مثل آقای مصباح یزدی به شما رو آورد. ضمن اینکه ایشون مؤسسه اطلاعات رو امروز به یک مدرن ترین مؤسسه انتشاراتی و چاپ کشور ما تبدیل کردن. ایران چاپ که مال همین مؤسسه اطلاعات هست، مدرن ترین ماشینات چاپ کشور رو داره، ساختمان بسیار زیبا و مدرنی هم در خیابان ظفر داره. آقای سید محمود دعایی ضمن اینکه زندگی ساده ای دارن و متعادل و متعارف زندگی میکنن، تقریبا همه کارکنان روزنامه اطلاعات رو از بیمه و مسکن برخوردار کردن و من افتخار این رو داشتم که در دو سه مقطع به عنوان خبرنگار عکاس ورزشی و همینطور هم مدتی به عنوان گزارشگر سیاسی با این مؤسسه و ایشون همکاری داشته باشم. به هر حال این حرکت روزنامه اطلاعات رو ما تبریک میگیم به جامعه مطبوعاتی دولتی کشور ما و این رو هم بگویم که آقای دعایی از ابتدای انقلاب به دلیل حمایت آشکار و پنهانشون از آزاداندیشی و لزوم رعایت اعتدال و عدالت در رابطه با نیروهای ملی و مذهبی مورد انتقاد بودن و این به اصطلاح جناح‌های راست سنتی یا به قول درست‌ترش نوفاشیست ها، اینها هرگز نسبت به ایشون رعایت ادب رو به طور کامل نمی کردن. اما خب ایشون خب کار خودشون انجام می دن به دلیلی که تا زمانی که امام زنده بودن به واسطه اون بیست و چند سالی که 17 سالی که با امام مشهور بودن خب از یک نفوذ وسیع برخوردار بودن و از دوستان بسیار نزدیک مرحوم سید احمد خمینی بودن. در هر صورت هموطنان عزیزمون رو در سراسر جهان تشویق میکنیم به این که به آگهی واگنش نشون بدن. حداقل کاری که هست این هستش که یک شاخ گل ببرن و در کشوری که اصلا روی سفارت در ورودی سفارت جمهوری اسلامی ایران بگذارن با پرچم ایران و با نام مصدق، به یاد مصدق، چیزی به همین سادگی نشان دهنده این هستش که ما سفارتخونه های خودمون رو و دولت جمهوری اسلامی ایران رو به عنوان بخشی از مملکت خودمون میپذیریم، ولو از اون دلخور و مکدر باشیم یا بخواهیم سر بعضی از مسئولین اون برسنشون چندان باقی نمونه. به هر حال ما به خاطر اختلاف با حتی پدر خودمون که خونه ما آتیش نمیزنیم، به خصوص یا برسد به برادر نادانی که خیال میکنه همه این خونه فقط مال اوست و همه به او تعلق دارن، حتی پدر و مادر مشترکمون. نکته دیگر هم این هستش که این سال رو به اعتقاد من باید به سال رفتارهای جوان مردانه وطن پرستان تبدیل کنیم. در برابر شقاوت، بیرحمی ها، قانون شکنی هایی که علیه هموطنان ما در بعضی از نهادها دیده شده که به اعتقاد من تعمدی هم هست با هدف ویران کردن وحدت ملی و انسجام ملت ما صورت گرفته، ما باید با متانت و بزرگواری نشان بدهیم که به دلیل همون اتکایی که به تمدن مستقل بزرگ ایرانی خودمون داریم از قانون شکنان و مستبدین انسانهای متمدنتر، شریفتر و قابل اعتماد تری هستیم. خبر خوب بعدی ما مربوط است به این که از نخستین ساعات روز یک شنبه در تهران تور که در واقع 12 اسفند بوده، از نخستین ساعاتش در تهران تورهای امنیتی نیروی انتظامی در ارتباط با 7 مرحله به اصطلاح طرح ارتقا امنیت اجتماعی اجرا شد. من شخصا چند تا از پستای بازرسی رو چک کردم، دوستانی رفتن دیدن. تبریک میگیم به معاونت امنیت اجتماعی، امور امنیتی و اجتماعی نیروی انتظامی در تهران بزرگ، چون این روشی که در پیش گرفتن به این ترتیب بود که ایست و بازرسی ها هرچند متاسفانه خیلی زیاد بود و خیلی از وقت مردم رو میگرفت، اما نیروی انتظامی در این مانور خودش نشون داد که ظرفیت های خودش رو داره کشف میکنه و ما داریم به یک سمتی میریم. خدا بکنه این ادامه داشته باشه که تعقل، رفتار جوان مردانه و استفاده از تکنولوژی های مورد نیاز برای حفظ امنیت اجتماعی توسعه پیدا کنه من جمله این بود که اگر گواهی نامه یا مدارک اتومبیل کسی مشکوک بود، اینجور نبود که مثل گذشته بازداشتش بکنن یا ماشینش رو بخوابونن یا ماشینش رو زیر رو بکنن. بلافاصله اون فردی که مسئول تیم ایست و بازرسی بود توی خیابون درخواست میکرد، افسر متخصص راهنمای رانندگی میومد مدارک رو نگاه میکرد و در اکثریت مطلق موارد رفع اشکال میشد و مردم میرفتن. نکته جالبی دیگه در این طرح این هستش که کسانی که دستگیر شدن در این طرح افرادی بودن که شاید حدود مثلا 50% جزء اهداف نیروی انتظامی بودن با به واسطه ارتکاب به جرائمی مثل کیف زنی، سرقت، اوباشگری و امثال هم که اینو ما تبریک میگیم و همونطور که با شجاعت و از این تریبون و با صدای بلند حمله کردیم به رفتارهای زشت گذشته، این رفتار متین رو تبریک میگیم. ضمن اینکه چون باید تجربه پیدا بکنن، تعداد این پست ها رو کمتر بکنن با استفاده از سیستم های وایرلس ADSL، شبکه پلیس رو اونقدر زیاد بکنن که با نوت‌بوک هایی که تو ماشین داره سریعا بتونن دیتابیس های خدمت بزرگوار شما پلیس رو برای کشف سلامت یا عدم سلامت و عدم درستی مدارک مردم یا هویت افراد مشکوک انجام بدن. به هر صورت من تبریک میگم و پیشا پیش آرزو میکنم که همه مرزبانان وطن ما، چه اونهایی که در شهرها هستند، چه اونهایی که در کشتیها روی دریا هستند، در هواپیما در آسمان یا در مرزها نگهبانی میدن و از حریم ارضی سرزمین آبا و اجدادی ما پاسداری میکنن، چه سپاه، چه نیروی انتظامی، چه ارتش جمهوری اسلامی و شهر، همه نیروهای داوطلب و مرزبانی و بسیجی، به همه اونها ادای احترام میکنیم و پیش و پیش قبل از اینکه به سال جدید برسیم تشکر میکنیم و دستشون رو میبوسیم که به جایی که کنار خانواده هاشون باشن و فارغ از مسائل کشور، خانوادهشون رو تنها گذاشتن اما مملکت ما رو پاسداری میکنن. با آرزو میکنیم اونها برای حفظ ارزش و جایگاه بلند سربازی خودشون به عنوان سربازان وطن ایران بیش از مردم عادی و یا حتی حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر با افراد متخلف، فاسد، مستبد، راندخار و مافیایی در درون دستگاه‌های خودشون در چارچوب همون قوانینی که هست برخورد کنند. یکی از دلایل این که مثلا در نیروی انتظامی شما شاهد این هستین که افراد فاسد تا درجات بالا رشد پیدا می‌کنن یا به یک شبکه تبدیل میشن، ولی این هستش که به حد کافی شکایت علیه این افراد در اختیار سازمان‌های مربوطه قرار نمی‌گیره. اگر 500 گزارش علیه یک رئیس کلانتری فاسد بره، بالاخره مجبور میشن که یک برخوردهایی بکنن و وقتی که حجم این شکایات زیاد شد، گزارشات دقیق زیاد شد، حد اول دستاورد بشین ازش که مسئولین احساس میکنن به طور واقعی که امنیت کشور و آبروی مملکت در خطر هست. ضمن این که به هر حال اون افراد هم دیگه به این صراحت و با این جسارت و گستاخی رفتارهای مجرمانه نخواهند داشت.
بله.
خبر بعدی ما مربوط است به سفر آقای احمدی نژاد که روز شنبه همونطوری که گفتم رفتن به عراق و در عراق مورد استقبال قرار گرفتن و با مقامات مسئول دولت عراق دیدار داشتن. متاسفانه با توجه به رفتارهای منافقانه و چند رویانه و در واقع غیر صادقانه اعراب خصوصا عراقی ها با ما خیلی نمیتونیم امیدوار باشیم به این استقبال ها. از باب نمونه، آقای موفق ربیعی مشاور امنیت ملی عراق کلی منافع داده روی این که به زودی حضور گروهک منافقین به قول این آقایون و در واقع فرقه رجوی در عراق پایان خواهد یافت. این در شرایطی است که هفته گذشته آقای رجوی و 20 نفر از فرماندهان عالی این فرقه که باقی مونده بودن، اینها با هواپیمای نظامی به فرانسه برده شدن و در آغوش دولت ماجراجو و به اعتقاد من دولت فاسد آقای یک رای سارکوزی جای گرفتن.
سارکوزی نجا
این در واقع ریختن روغن ریخته برای حضرت عباس هست، چون از زمان تصرف عراق و اشغال عراق توسط نیروهای ائتلاف امید وجود داشت که دولت عراق به مسئله که تشکیل میشه و یا حتی مردم و نیروهای مستقل علیه این فرقه موضع‌گیری بکنن و به خصوص کردها که دلایل قطعی داشتن، شواهد فراوانی داشتن که اینها دست به قتل و ترور و کشتار کردها زده بودن و اینها برخورد دارن. متاسفانه این اتفاق نیفتاد و به اعتقاد من وقتی که ما مجموعه تحرکات داخل عراق رو در نظر میگیریم، از اظهارات آقای طالبانی شما بگیرید در مورد بحث قرارداد 1975 تا مسائلی که در اونجا اتفاق میفته و باج‌خواهی هایی که میشود و اشکالاتی که بعضن بعضی از عناصر متمایل به بعثی ها چه آشکار و چه پنهان در دولت عراق انجام میدن برای اینکه فرصت مذاکره ایران و آمریکا برای حل مشکلات فیما بین رو که میتونه از عراق شروع بشه مختل بکنن در نظر میگیریم، ما رو نسبت به دقت و قابل اعتماد بودن اظهارات مسئولین عراقی محکوش میکنه. خبر بعدی مربوط است به دیدار همسران مدیران و کارکنان نهادهای مختلفی که از سوی دولت ایران در کشور لبنان وجود دارن و در بیروت و شهرهای دیگه، که اینها رفتن با خانواده عماد مغنیه، مادرش و همسرش دیدار کردن و ابراز حمایت کردن. در مجموع واکنش دولت جمهوری اسلامی ایران و مقامات اون از رهبری تا پایین و رده‌های خیلی پایین‌تر در رابطه با مسئله ترور عماد مغنیه بسیار مخاطره‌آمیز، به دلیل اینکه عماد مغنیه از سال‌ها قبل تحت تعقیب است در آرژانتین به خاطر شرکت و طراحی عملیات انفجار مرکز فرهنگی آمیا و کشته شدن تعداد زیادی از غیر نظامیان یهودی ساکن آرژانتین که بعداً اکثریت اون در واقع زنها و کودکان بودن، این فرد تحت تعقیب بود و حتی برای سرش جایزه گذاشته بودن. شرکت آقای منوچهر موتکی در مراسم تشییع جنازه عماد مغنیه یا مراسمی که در تهران برگزار شد، مستمسک‌هایی در اختیار دولت اسرائیل و لابی یهودیان در سراسر جهان می‌گذاره برای اینکه اینطور خرندوق بکنند که ملت ایران ضد یهود هستند و از هر اقدامی از یهودیان و یهودی تبارها حتی در خارج از مرزهای اسرائیل حمایت می‌کنند. به اعتقاد من اینها می‌تواند عواقب بسیار سویی داشته باشه و در همین رابطه من واکنش اسرائیل رو در سرکوب شدید و اعمال فشار بر فلسطینی‌های ساکن نوار غزه که تاکنون به کشته شدن بیش از 80 نفر و تعداد اصلا غیر قابل برآوردی از زخمی‌ها و افراد غیر نظامی منجر شده رو من در همین رابطه می‌دونم، فشار آوردن به دولت فلسطین برای اینکه به قول هموطنان آذری ما یابو برشون نداره و خیال نکنن حالا چون دنیا و به صورت دنیای عرب و دنیای اسلام نوعاً حمایت کردن از در واقع از شخصیت عماد مغنیه و محکوم کردن ترور او رو، پس این به این معنی هستش که موقعیت فلسطینی ها در جهان بهتر شده. خواستم نشون بدن هم میتونن عماد مغنیه رو، به نظر من اعتقاد من اینه،
هم
عماد مغنیه رو میتونن ترور کنن و هم میتونن وحشیانه ترین شکل سرکوب بکنن فلسطینی های ساکن نوار غزه که زیر پرچم حکومت خودگردان فلسطین در اونجا دارن زندگی میکنن.
بله، ولی فراموش نکنیم که میشه عقرب نه از ره کینه، از اقتضای طبیعتش میاد.
همینطوره. مطلب بعد مربوط است به این که دولت انگلستان خواسته که وزیر امور خارجهشون به ایران بره. شورای همکاری خلیج هم در همین رابطه، یعنی کیس مشابهی که مسئله حل مسالمت آمیز پرونده هسته ایران هست، قد به صورت بیانیه هایی صادر کرده. با توجه به رفتارهای انگلیس ها در طول 25 سال گذشته، خصوصا که از در واقع از اوج جنگ عراق علیه ایران شروع میشه تا به امروز، انگلیس ها معمولا اینجور است که با یک دست بازوی امریکایی ها رو محکم میفشارن و با دست دیگه سعی میکنن مطالباتی داشته باشن از طرف دیگری که رو در روی آمریکاست، که مشخصا مثلا عراق یک نمونه او بود، یا در جنگ بالکان رفتاری بود که اونها با در واقع سرک ها داشتن، سرک های شورشی داشتن و مواردی از این قبیل. یادمون نره که انگلستان بزرگترین حامی رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی بود تا آخرین لحظه ها، تا آخرین لحظه ها، و این رژیم رو حمایت میکرد و نژادپرستان جنایتکار رو حمایت میکرد. احساس من این است که انگلیس ها به دنبال کسب امتیازات بیشتری هستند و مطابق معمول اونچنان که در تاریخمون هم سابقه داشته، در برابر به اصطلاح امتیاز خواهی ها و باج خواهی های روس ها که ما نمونه شو دیدیم در قضیه دریای مازندران، اینا من فکر میکنم دنبال امتیازاتی هستن در ارتباط با امنیت جنوب عراق و ایفا کردن یک نقش مؤثرتر در مذاکرات سه جانبه که فعلا بین آمریکا، ایران و عراق قرار استش که ادامه پیدا بکنه. انگلیس ها فارغ از قضاوت صحیح مرحوم مغفور خلداجیان جنت مکان مشقاسم، واقعش این استش که در تاریخ شما چهره منفوری دارن و خوب شما بدونید که در جنگ جهانی اول بین 1917 تا 1919 انگلیس ها با غارت کردن آذوقه ملت ایران و مسدود کردن مطالبات ما از کشورهای دیگه، بستن گمرکات ما و بنادر ما و اختصاص اونها به مأموریت‌های نظامی خودشون، موجب شدن از جمعیت 16 میلیونی ایرانیان بیش از 6 میلیون نفر بر اثر گرسنگی تلف بشن. و حتی امروز وزارت کشور انگلستان که به قول خودشون رو میگن هوم آفیس، متولی نگهداری اسناد تاریخی انگلستان هست، با گذشت بیش از 90 سال از این حادثه هنوز اسناد و مدارک مربوط به حمل آذوقه از ایران و رفتارهای دولت انگلستان و نیروها و نیروهای سیاسی و نظامی انگلستان در ایران رو و مسئله به اصطلاح قتل قحطی و مرگ های وسیع و دست جمعی مردم ایران رو به قول خودشون کلاسیفاید نگه میدارن، یعنی محرمانه نگه میدارن، در حالی که تقریبا در رابطه با جنگ جهانی اول هیچ موضوع محرمانه ای باقی نمونده در اختیار محققان و افراد علاقه مند باشه.
تقریبا جناب معتمدی یک نکته هم یادمون نره که همین انگلیس در همون زمان ها و بعدها هم غیر از اون کودتای سوم اسفند 1299 و کودتای ننگین 28 مرداد با کمک آمریکا و عوامل سرسپرده و همپیمانان تاریخیشون تا به امروز قسمت‌های مهمی از سرزمین ما را هم از مام وطن جدا کرد.
همینطوره، به دلیل ضعف قاجار این اتفاق خصوصا افتاد در قرن گذشته، چون میدونی این جز آخرین جنایاتی بود که در زمان قاجار اتفاق افتاد. این مربوط به جنگ جهانی اول. حالا یه خیلی کوتاه من بگم و به مسئله بعدی بپردازم. در شهر سارایوو رو شروع شد. جوان 19 ساله‌ای به نام داوریلو پرینسیپ، یک دانشجوی سر نجات پرست با شلیک دو گلوله، سنس فردیناند و زنش سنس صوفی رو که ولیعهد و همسر ولیعهد امپراتوری اتریش و مجارستان بودن رو به قتل رسوندن و این آغاز جنگی شد که میلیون ها نفر در اون در صحنه نبرد در خود اون شدن. جالبه که در ایران 6 میلیون نفر که این هولوکاست اقتصادی و محاصره مرگبار اقتصادی کشته شدن و شما فکرشو بکنه یک جمعیت 16 میلیونی وقتی حدود 6 میلیونش از دست بره چه ضایعه عظیمی اتفاق میفته، که این موضوع رو ما انشاءالله در یک فرصت دیگری به اون خواهیم پرداخت.
حتماً.